چند خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. رئیس فدراسیون والیبال ایران لی دوهی از کره جنوبی را به عنوان سرمربی تیم ملی والیبال زنان ایران انتخاب کرد. این مربی بین‌المللی در سال 2013 به عنوان مربی با تیم ملی والیبال کره جنوبی در رتبه سوم آسیا قرار گرفت و مدال برنز کسب کرد. لی از سال 2005 به عنوان مربی مشغول به کار و در سال 2012 سرمربی تیم والیبال زنان هیوندای کره جنوبی شد. در سال 2013 هم به عنوان کمک مربی در تیم ملی والیبال زنان کره جنوبی مشغول به کار شده بود. تیم ملی بسکتبال آمریکا با درخشش لبران جیمز مقابل قهرمان جهان به پیروزی رسید. تیم ملی بسکتبال آمریکا در دیداری تدارکاتی با درخشش لبران جیمز با نتیجه 92-88 مقابل آلمان قهرمان جام جهانی به پیروزی دست یافت. تنیسور آلمانی شماره 4 جهان در تورهای فصل جاری ATP حتی از نفر شماره 1 جهان پیشی گرفت. الکساندر زوروف از نظر تعداد پیروزی‌های این فصل در تورهای انجمن تنیس حرفه‌ای مردان جهان ATP با 44 پیروزی رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. این تنیسور آلمانی در این شاخص از یانیک سینر ایتالیایی شماره 1 جهان پیشی گرفت و به تنهایی صدر نشین است. بر اساس نظرسنجی شبکه ESPN، مایکل فلپس شناگر آمریکایی دارنده 23 مدال طلای المپیک به عنوان بهترین ورزشکار قرن 21 شناخته شد و سرنا ویلیامز، تنیس باز و لیونل مسی در رشته فوتبال مقام‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. این لیست شامل 100 ورزشکار برتر زمان معاصر است و نکته جالب این که کریستیانو رونالدو در رده 13 قرار گرفته است. برای این نظرسنجی شعب ESPN در سراسر جهان نامزدهای خود را معرفی کردند و سپس حدود 70,000 رای برای ستاره‌های ورزشی دریافت شد. چند خبر از جهان فوتبال. مهاجم ایرانی تیم فوتبال اینتر میلان در دومین بازی تدارکاتی درون تمرینی اینتر موفق به گلزنی شد. تیم فوتبال اینتر میلان در جریان تمرینات پیشفصل خود میزبان تیم پرگولسه از تیم‌های حاضر در سری سی ایتالیا بود که موفق شد حریف تمرینی خود را با نتیجه 2-1 شکست دهد. برای اینتر در این بازی مهدی طارمی در دقیقه 34 و ادی سالسیدو گلزنی کردند. مهاجم تیم ملی ایران در بازی اول دوستانه خود برای اینتر مقابل لوگائو 2 گل زده و 1 پاس گل داده بود. سرمربی پیشین تیم ملی قطر روی نیمکت قهرمان لیگ ستارگان این کشور خواهد نشست. باشگاه اسد قطر اعلام کرد که فلیکس سانچز پس از عقد قرارداد دو ساله با این باشگاه به صورت رسمی هدایت تیم فوتبال از صد قطر را بر عهده گرفته است. سانچز که از سال 2006 در کمپ اسپایر قطر مشغول به کار شد با عنوان سرمربی چند تیم ملی رده پایه این کشور فعالیت کرده است. اوج موفقیت مرد اسپانیایی به جام ملت‌های آسیا 2019 مربوط می‌شود که قطری‌ها توانستند جام قهرمانی این رقابت‌ها را بالای سر ببرند. تیم فوتبال الاتحاد عربستان برای بازگشت به روزهای اوج 120 میلیون یورو برای دو ستاره لیگ برتر انگلستان هزینه می‌کند. دیابی، هافبک آستون ویلا و تیم ملی فرانسه ممکن است به زودی بازیکن الاتحاد عربستان شود. دو باشگاه الاتحاد و آستون ویلا برای انتقال 60 میلیون یورویی دیابی به اضافه پاداش‌های مختلف به صورت شفاهی به توافق رسیدند. این بازیکن نیز با قراردادی 5 ساله با این باشگاه عربستانی موافقت کرده است. این تیم فوتبال شهر جده پس از دیابی قصد دارد با هزینه 60 میلیون یورویی مراعث دروازه‌بان برزیلی منچستر سیتی را نیز به خدمت بگیرد. با بخش ورزش و سلامتی با ما همراه باشین.
ورزش درد را کاهش می دهد، اگرچه درد مزمن می تواند ناتوان کننده باشد، اما ورزش به کاهش آن کمک می کند. در گذشته به افراد مبتلا به دردهای مزمن توصیه می شد که استراحت کنند و هیچ نوع فعالیت انجام ندهند، اما مطالعات جدید نشان می دهد که ورزش در تسکین دردهای مزمن مؤثر است. با توجه به نتایج چند مطالعه مختلف، ورزش می تواند به کسانی که درد مزمن دارند کمک کرده و کیفیت زندگی آنها را بهبود ببخشد.
تا مجله دیگر و هفته دیگر، شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. حق نگهدار.
دیار خورشید نام برنامه است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. لطفاً شنونده باشید.
هنوز خاک خراسان دیار خورشید است، پر از ستاره رخشان و ماه و ناهید است. خورشید
به نام خدای بخشنده یکتا و سلام. روزتان پربار. اینجا دیار خورشید رادیو دری است و این لبخند حاصل مهربانی و همراهی شما با این برنامه است. جانتان جور، تنتان سالم. خیلی خوش آمدین. بر رسم همیشگی شماره تلفن و سامانه پیام کوتاه ما در ایران از این قرار است: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-717-1744. منتظرتان هستیم. امروز می‌خوایم درباره خانه‌های تاریخی مشهد گپ بزنیم. بله، خانه تاریخی ملک. خانه ملک مشهد محل سکونت یکی از ثروتمندان و واقفین بزرگ و قدیمی ایران بوده که املاک شخصی و ارثی زیادی از جمله دو شفاخانه و باغ وکیل‌آباد وقف مردم خراسان کرده.
حاجی سناقای ملک که پیشه اجدادش تجارت بوده و در حقیقت پدرش و پدر بزرگش ملک و تجار کشور بودند، ایشان برخلاف کسوت اجدادش علاقه بسیار زیادی به حوزه فرهنگ داشته، حوزه وقف داشته، حوزه دانش داشته. به طب در کنار آن آموزه‌هایی که از والدینش داشته و خب به طب مسیر زندگیش که از آذربایجان به تهران و از تهران به مشهد منتهی میشه، باعث میشه که ایشون ارادت بسیار ویژه‌ای نسبت به آقای امام رضا داشته باشه و بعد در نهایت این ارادتش بروز کرد با این وقفیاتی که داشت.
خانه ملک که با عنوان سرآمد خانه‌های تاریخی شهر مشهد شناخته میشه، در گذشته خانه حاج حسین ملک ثروتمند نیکوکار مشهدی بوده. حاج حسین ملک را میتوان یکی از ثروتمندان ایران طی 100 سال گذشته به شمار آورد که دارایی او بی‌نهایت بوده. وی که در خانواده ثروتمند به دنیا آمد، سالها اجاره‌دار املاک و مستغلات آستان قدس رضوی بود و چون از فکر اقتصادی خوبی برخوردار بود، توانست از این راه ثروت کلانی را به دست بیاره. مرحوم حاج حسین ملک در سال 1251 شمسی در تهران چشم به جهان گشود و پس از مدتی تحصیلات خود را در مزار مرحوم میرزا ابوالحسن جلوه ادامه داد. او در سال 1284 شمسی در مشهد اداره املاک پدر را در دست گرفت و در سال 1316 شمسی نیز شروع به وقف اموال خود کرد.
هنوز سومین دهه از عمر را به سر نیاورده بود که پدرش صاحب املاکی وسیع در خراسان شد و عزم آن دیار کرد. حسین هم رفت تا کمک حال پدر در سرکشی به املاک تازه باشد، اما چنان که خود همیشه می گفت، به سان ذره‌ای بی مقدار در دربار ولایت مدار شاه خراسان گم شد و در این گمگشتگی خیشتن خیش را باز یافت. از دیدن نفایس آستان رضوی مسحور گشت و شاید نخستین علقه ها به گردآوری آثار هنری در وجودش شکل گرفت. در نیشابور نیز به گاه تماشای نسخه ای از دیوان ابن یمین فریومدی به فکر بنیاد کتابخانه بزرگ افتاد. از آن هنگام که 28 بهار را پشت سر نهاده بود تا 7 دهه بعد هم غمش هیچ نبود مگر جستجوی پارهای فرهنگ ایران در این سو و آن سو و پیوست آنها به گنجینه‌ای که امروز نام کتابخانه و موزه ملی ملک بر تارکش نقش بسته است. کتابخانه‌ای که او با سوزاندن وقت و مال بسیار فراهم آورد، علاوه بر انبوه کتاب‌های چاپی و چاپ سنگی، 19,000 عنوان نسخه خطی را در خود جای داده است.
حاج حسین ملک در سال 1338 هجری شمسی به هر فرد فرهنگی در مشهد 510 متر زمین وقف کرد که در مجموع 200 هکتار زمین در این زمینه وقف شد و در سال 1348 نیز باغ وکیل‌آباد وقف مردم مشهد شد که تولیت آن را به شهرداری مشهد سپرد.
حاج حسین آقای ملک در چهارم مرداد در سفری ابدی به مشهد می رود تا در جوار باور خیش آرام گیرد اما حیات فرهنگی او ادامه دارد، حیات عاشقی و دردمندی او ادامه دارد. او همه عمر خاکیش را میراثی کرد برای همه اهل فرهنگ و هنر و علم، همه دوستداران ایران، کتابداران و موزه‌داران، میراثی برای ایران، چه بدانند چه ندانند، چه بشناسند و چه نشناسند، که همه مدیونی، ما به میراث او مدیونیم. چشم از عالم خاکی بسته بود اما نمرده بود، که دلش به عشق زنده بود. جسمش میرفت اما او در ماه نامیرایی امرداد جاری میماند. هر که جرعه ای از رود روان بلندندیشی او نوشیده بود، نامش به نیکویی میبرد. مرده آن است که نامش به نیکویی نبرند. دریغا از ما اگر میراث عاشقی او را پاس نداریم، که همه مدیونیم و بار دین او بر فرهنگ و دانش ما در هر زمان خواهد بود و اون نیازی ندارد که به یاد آید و ما نیازمندیم که دینمان را به یاد آوریم. روحش شاد.
سکونتگاه حاج حسین ملک در ضلع شرقی خیابان امام خمینی رحمت الله علیه مقابل ساختمان دارایی واقع شده. این خانه قدیمی با زیربنای حدود 600 متر مربع و در زمینی با مساحت 1659 متر مربع در اوایل قرن 14 شمسی احداث شد. این مکان از لحاظ معماری تلفیقی از معماری سنتی و اروپایی است، با طوری که نماسازی ها طبق معماری سنتی و پلان های اجرا شده بر اساس معماری اروپایی است. طبقه بالایی همانند یک موزه شامل ویترین هایی از اشیا، تابلوها و سازه هایی است که بخشی از آنها متعلق به خانه و بخش مربوط به هنر هنرمندان در کارگاه های هنرهای سنتی است که در این بنا با آموزش و ساخت مشغولند. این بنا در گذشته بسیار وسیع تر از امروز بوده و آنچه در حال حاضر با عنوان خانه ملک شهرت یافته بخش بیرونی خانه است. این قسمت شامل دو طبقه بوده که پذیرایی وسیع خانه با سقف چوبی و منبتکاری شده و شومینه زیبای گچبری شده در آن مشاهده می شه. در این ملک تنها نمونه حمام تاریخی خصوصی مشهد در محوطه حیات و باغ خانه ملک در زیر تلی از خاک مدفون شده بود که با حفر گمانه های باستانشناسی کشف گردید. این حمام حدود 127 متر مساحت داره و در زیر زمین با معماری خاص اسلامی تزئین شده و دارای قسمت‌های میاندر، گرمخانه، تشناب، نمازخانه، آتشدان و محل انبار چوب و مواد سوختنی میباشد.
ابن سینا میگوید عرض زندگی مهمتر از طول آن است. و چه خوشبخت بود حاج حسین آقای ملک که این هر دو را با هم داشت. 101 سال از خدا عمر گرفت و هر روز را بهتر از دیروز به سر آورد. راه زندگیش روشن بود، پاکی جسم و روح آدمیان را توامان می‌خواست. در جایی نوشته است به شهادت قادر متعال و علی ابن موسی رضا علیه السلام جز خدمت به خلق و ایفای وظیفه و سعادت افراد مملکت نظری نداشته و ندارم، و چون طریق خدمت را در ترقی معارف و رعایت حفظ و صحه مردم تشخیص دادم، بیشتر اموال خود را به آستان قدس رضوی تقدیم کردم و عواید آنها را قسمتی به کتابخانه ملک و قسمتی به بیمارستان رضوی تخصیص دادم.
امروزه در خانه ملک کارگاه های بافت فرش و گلیم، کارگاه سفال و سرامیک و لعابکاری، کارگاه سوزندوزی و انواع دوخت های سنتی، کارگاه معرق و منبت، کارگاه تذهیب و مینیاتور، کارگاه جلدسازی، سوخت و چرمبری و صحافی سنتی دایر می باشند و استادکاران زبردست با عنایت به روش های سنتی به خلق آثاری درخشان و هنرمندانه می پردازند. این اثر تاریخی در 18 شهریور سال 1377 و با شماره ثبت 2115 با عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید. خانه ملک در سال 1379 مورد مرمت قرار گرفت و همکنون مرکز هنرهای سنتی میراث فرهنگی خراسان رضوی است. این بنا یکی از نمونه خانه های زیبای برجای مانده از دوران انتقال معماری در اواخر عصر قاجاریه به شمار می رود. در حال حاضر ساختمان و بنای خانه ملک متعلق به سازمان میراث فرهنگی و حیات خانه در مالکیت صندوق احیای آثار تاریخی می باشد.
حاج حسین ملک این همه را در سال 1316 خورشیدی برای استفاده عموم مردم وقف آستان قدس رضوی کرد.
اگر در مشهد گذرتان به مرکز شهر و خیابان امام خمینی افتاد، پیشنهاد میکنیم حتما از این مجموعه تاریخی هم دیدن کنین. یکی از نکات مهمی که در خصوص موقعیت مکانی این خانه برای مسافران و گردشگران میتوان ذکر کرد، سهولت دسترسی به حرم امام رضا علیه السلام و وجود هتل‌ها و مسافرخانه‌های متعدد در اطراف این منطقه است که اگر اهل پیاده روی باشین، بعد از حدود 25 دقیقه پیاده روی میتونین به حرم مطهر رضوی برسین که در فاصله 4 کیلومتری این خانه قرار دارد.
این وقفیات بزرگ که بزرگترین وقف ملک و املاک برای دستگاه امام رضا است به جهت مصارف مشخص.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به پایان گشت و گذار امروز ما در مشهد. انشالله که از این سیر و سیاحت لذت برده باشین. تا فرصتی دیگر و دیار خورشیدی دیگر، خدا یارتان باد.
خراسان خانه خوبان دنیاست، خوشان قومی که اینجا خانه داره، دست دنیا میارزه خاک پاکی که چون عاشقی دیوانه داره. ببین آلود و زردان و سیاه
و حرامان میره. رسیدم به زمان پخش برنامه پندهای حکیمانه. دوستان عزیز لطفاً با این برنامه هم همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما میدهد. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای حکیمانه.
به نام خالق بی‌نیاز، خداوند کارساز بنده نواز. دوستان عزیز سلام بر شما، روز شما بخیر. امام علی علیه السلام در حکمت 51 نهج البلاغه به نکته مهمی اشاره میکند و میفرماید: ای به تو تا آنگاه که روزگار با تو هماهنگ باشد پنهان هست.
همانا قلب ها همانند بدن ها افسرده می شود، پس برای شادابی قلب هایتان سخنان زیبای حکمت آمیز را بجوید.
امام علی علیه السلام در حکمت 51 نهج البلاغه همه ما را متوجه این اصل مهم می نماید که عیوب ما تا زمانی که روزگار با ما هماهنگ باشد و از ثروت و قدرت بهره‌مند باشیم پوشیده است، زیرا اکثر مردم به خاطر استفاده و بهره هایی که از ما می برند تمام عیب ها و نقص های ما را پوشیده نگه می دارند. و جالبتر این که گاهی این عیب ها را حسن معرفی می کنند و امتیاز و مزیتی برای ما به شمار می آورند، اما هنگامی که دنیا به ما پشت کند و قدرت و موقعیت من را از دست بدهیم همه عیب های ما آشکار می شوند، تا جایی که گاهی خوبی ها و صفات برجسته اخلاقی ما را نه تنها نادیده می گیرند، بلکه آنها را عیب و نقص محسوب می کنند. شبیه این گفتار سخن گوهرباری است که در حکمت نهم نهج البلاغه آمده است. امام علی علیه السلام در حکمت نهم فرمودند: هنگامی که دنیا به کسی روی آورد، نیکی های دیگران را به او عاریت می دهد و هنگامی که دنیا به کسی پشت کند، نیکی های خودش را نیز از او سلب می نماید.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی.
دوستان، نکته مهمی که می توان در این حکمت من اشاره کرد این است که نقاط ضعف و عیب های انسان گرچه مدت زمانی پوشیده و پنهان می مانند، اما بالاخره روزی آشکار می شوند، هرچند بعد از مرگ آنها باشد. در قرآن مجید روز قیامت، روز آشکار شدن حالات درونی و نهانی و باطنی و حتی رازهای مخفی انسان است. خداوند در آیه نهم سوره مبارکه طارق این روز را روز آشکار شدن رازهای نهان می نامد و می فرماید یوم تبل السرائر. همچنین در آیه 18 سوره حاقه آمده است یوم اذن تعرضون لا تخفا منکم خافیه. در آن روز همگی به پیشگاه خداوند عرضه می شوید و چیزی از کارهای شما پنهان نمی ماند. این آیات همگی تصریح دارند که نه تنها اعمال مخفیانه انسانها، بلکه صفات، روحیات، خلقیات و نیت ها همه برملا می گردند، به طوری که هیچ عقیده یا کاری از انسان پنهان نمی ماند و همه بواطن و اسرار آشکار می گردند. دوستان عزیز، در تفسیر آیاتی که خدمت شما قرائت کردیم گفته می شود که آن کسی که حقیقت و باطنش رو به سوی حق دارد در پناه حق است و حق او را می پوشاند و از هر آزار و رنجی آسوده است و آن کسی که حقیقت و باطنش رو به سوی باطل دارد همه زشتی هایش آشکار می شود. بنابراین بر ماست که برای برطرف کردن عیوب و رفع نقاط ضعف خود تلاش نماییم و فراموش نکنیم که ما انسان‌های گناهکار و خطاپذیر و غیر معصوم اگر خودمان را با حق هماهنگ کنیم همواره در زیر چتر پوشش خداوند خواهیم بود، چه در دنیا و چه در آخرت. یاران گرامی، در این بخش از برنامه پندهای حکیمانه شنونده صحبت‌های کارشناس محترم جناب حجت الاسلام فاتحی هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حشمت 51 نهج البلاغه شریف امیرالمومنین علیه السلام، حضرت فرمودن عیب که مستور ما اسعدک جدک، ای به تو مستور هست، مخفی از دیدگان هست تا وقتی که دنیا به تو اقبال داره، ولی همین که دنیا به انسان پشت بکنه، دنیای انسان برگرده، عیب انسان آشکار میشه و همه این عیب رو میبینن. یکی دو تا نکته رو در این فراز نورانی و این حکمت نورانی باید توجه بکنیم. اولا این که انسان عیب داره، غیر از 14 معصوم علیهم السلام ما کسی رو نداریم که بی عیب باشه. حتی خود انبیاء اعظم الهی ترک اولاهایی داشتن، فعل مکروهایی گاهی وقتا به عنوان ترک اولا تو مباحث اعتقادی داریم که اینها انجام دادند. لذا غیر معصوم ممکنه خطایی بکنه، ممکنه اشتباهی بکنه، ممکنه عیبی داشته باشه، ولی این که عیب داره، ما مجاز نیستیم که اگر عیبی از کسی رو دیدیم اون عیب رو بازگو بکنیم، بیان بکنیم. باید ما عیب دیگران رو بپوشانیم، همونجوری که دوست داریم عیب خودمون پوشیده باشه. انسان باید مظهر اسم ستاریت پروردگار متعال باشه. و نکته بعدی که در این حکمت باید توجه بکنیم این هست که وقتی دنیا به انسان اقبال داره، مردم این عیبه ها رو نمیبینن، یعنی مظاهر دنیوی، اون عظمتی که تو این دنیا حالا به خاطر حالا ثروتی یا قدرتی پیدا کرده، طرف مسئولیتی داره، مردم عیب او رو نمیبینند. اما باید توجه داشته باشه که این عیب ندیدن ها به خاطر حقیقت خودش نیست، نه اینکه اینها عیب نباشه، نه اینکه این رفتار بد رفتار خوبی باشه، نه رفتار بد همیشه بد بوده، ولی فرمودن یوم تبل السرائر، روزی هست که عیب ها آشکار میشه، باطن ها آشکار میشه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اگر شما باطن همدیگر رو میدیدید، یک نفر از شما از دنیا میرفت، دیگه دفن نمیکردید.